رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. انتخابات روز 11 اکتبر برگزار خواهد شد. ظاهیروف روز 21 آگوست در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت 10 سازمان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از احتمال پیشبری نامزدی رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان به مقام پرزیدنتی نگرانی کرده و گفتند اگر نامزدی او پیشنهاد شود احتمال در کشور جنگ شهروندی سرزند. برخی از تحلیلگران به مانند رجب میرزا، عبدالقیوم قیومزاد، عبدالله رهنما انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش را نقشه تطبیق شونده و حتی آغاز دیگرگونی و اصلاحات عنوان کردند. جانبداران رستم امامعلی در شبکه‌های اجتماعی از او جوانی آینده‌دار نام میبرند که میتواند زندگی مردم را بهتر سازد. رستم امامعلی 33 ساله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است که رسما نفر دوم در جمهوری به شمار می رود. کارشناسان می گویند تمایل به نظر می رسد که احتمال او جایگزینی پدرش شود. رحمت الله ظاهیروف در اظهاراتش نوشته است که برخی از اعضای حکومت مخصوصا نسل کلانسال دستگاه حکومتی نیز به نامزد شدن رستم امامعلی ناراضی اند. با این حال ظاهیروف گفته است که تصمیم شرکت در انتخابات پرزیدنتی را تا آخر ماه آگوست سال روان شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خواهد گرفت. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سال 1999 ثبت نام شده است و به گفته مسئولانش حالا بیش از 12000 عضو دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وکدی را پست میزند از کار برکنار کرد. نواری بحثی نظیر راه 22 ایونی سال روان زیر نام بحثی راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمان برکناری اسلام محکموف کارمندی 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده دو هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نواری بحثی نظیر راه با راننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بدیع کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد.
وظیفه های مقامات آزاد کردن ما از شهر خارجی را گفتیم اکترو میکنیم یکون وای میکنیم یکون نرزد این یکون چی شدیر زیر ما گفتیم خیلی یک خارجی هست یک موده یک سال ممکن 10 سال در یک بار میداد داد نیزد یکون تجکه یکون فکری بعد نکنه یکون چی نکنیم جوش دادیم هم که خطا کردیم.
در ویدیوی 2 دقیقه‌ای دیده میشد که نظیر راه ماشین بارکش را من کرده رقم‌های آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان می نامد راه ماشین کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی را می دارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی می گیرد. در نوار که ظاهرا آن را همراهان راننده ثبت کردند دیده می شود که نظیر راه با ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می‌گردد. این نوار موجی واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد و اکثران رفتار نظیر راه را محکوم کردند. هواپیمای مخصوص الکسی نوالنی مخالف شناخته حکومت روسیه را که در حالت بیهوشی قرار دارد روز 22 آگوست از شهر اومسک به برلین آلمان برد. سازمان جمعیتی که برای آوردن نوالنی از روسیه به آلمان هواپیما فرستاده بود اعلان کرد که وضع سلامتی او هنگام پرواز معتدل بود و حالا هم معتدل است. کیرا یارمیش سخنگوی نوالنی نیز تصدیق کرد که او در برلین قرار دارد. قبلا مقامات روسیه برای با تبابت بردن نوالنی به آلمان رضایت ندادند ولی پس از یک روز بحث پیوندان سیاستمدار با مقامات این اجازه داده شد. الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه و مدیر بنیاد مبارزه با فساد صبح 20 آگوست در بیمارستان شهر اومسک در حالت بیهوشی بستری شد. او توسط هواپیما از تومسک به مسکو برمیگشت. در هواپیما وضع نوالنی بد شد. خلبانها هواپیما را در اومسک فرود آوردند. همسفانی نوالنی از احتمال دور نمی‌دانند که او را زهرالود کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد به مقام پرزیدنت بلاروس از نتایج انتخابات پرزیدنتی روز 9 7 август به دادگاه عالی کشورش شکایت کرد. او از دادگاه خواسته است که نتیجه های انتخابات را که ناشفاف است بیکار کند. تیخانوفسکایا گفت که مردمش رهبری طولانی الکساندر لوکاشنکو را هیچگاه قبول نخواهند کرد. دوام 13 روزی پس از اعلان نتیجه های انتخابات در بلاروس اعتراض و کارپارتایی دوام دارد. در این انتخابات الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلان کردند، اما اعتراضگران سویتلانا تیخانوفسکایا را پیروز می‌دانند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حزب سوسیالیستی تاجیکستان عبدالحلیم غفوروف رئیس این حزب را روز 22 آوگوست نامزد به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رهبری 69 ساله این حزب در انتخابات‌های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 نیز نامزد بود، ولی با دریافت کمی آواز انتخاب کنندگان مغلوب اعلان شد. منتقدان غفوروف بر این نظرند که او یک نامزد اداره شونده از جانب حکومت است، ولی خود او می‌گوید مستقلانه عمل می‌کند. در انجمن 11ام حزب که 51 وکیل اشتراک داشتند، در برابر رهبری حزب سوسیالیستی تاجیکستان اینچنین معروف جان یوسوپوف، ظریف نعیموف و دولت خاتون سعید اوشاروا از فعالان حزب همچون نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری شدند. وکیلان با جانبداری عبدالحلیم غفوروف آواز دادند. عبدالحلیم غفوروف پس از انجام انجمن در صحبتی کوتاه با رادیوی آزادی گفت همه حزب را رقیب اساسی خود می‌داند و با برنامه حزبی که دارد در انتخابات آواز بیشتری مردم را صاحب خواهد شد. این در حال است که کارشناسان شرکت حزب سوسیالیستی را در انتخابات نمایشی خوانده این حزب را همچون حزب کیسگی نام میبرند. رهبریت این حزب به چنین نظر راضی نیستند و خود را از حزب‌های فعال در جامعه عنوان میکنند. عبدالحلیم غفوروف گفت که بلند کردن معاش ساکنان، مبارزه با تروریسم و حفظ سرحدات، ساحه معارف، بهتر نمودن صفت زندگی نفقه‌خوران و برطرف نمودن آدم‌ربایی از نقطه‌های اصلی برنامه پیش از انتخاباتی اش است.
تاجیکستان امنیتی مردم جمهوری تاجیکستان آسوده‌خانه زندگی کردن مردم جمهوری تاجیکستان صلح وحدت و برابری این در عمل تطبیق نمودن برنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی باشد.
مسئولان حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگویند حزبشان در کشور بیش از 21 هزار عضو دارد و در انتخابات شرکت فعالانه خواهند کرد. انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار خواهد شد. از 7 حزب سیاسی تا حال 2 حزب نامزدهای خود را برای وارد شدن به مرکه انتخاباتی اعلان کردند. از این پیش حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیف‌زاده رئیس این حزب را نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده بود. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می‌شود و یک نفر حق ندارد بیش از 2 دفعه نامزدیش را بگذارد. اما در دوام نزدیک به 28 سالی رهبری پرزیدنت رحمان چند دفعه قانون انتخابات تغییر کرد و به او امکان داد که به محدودیت در انتخابات ها نامزد شود. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل انتخابات های ریاست جمهوری تاجیکستان را دموکراتی و مطابق به معیارهای بین‌المللی ارزیابی کردند. اما ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یکی از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین‌المللی نگذشته است.
چندین نفر از دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان شکایت دارند که برخلاف دستور وزارت معارف، ماموریت دانشگاه بهای امتحان آنها را نمیگذارند. رهبریت دانشگاه طبی دعوای دانشجویان را رد کرده گفت یک قسم کمی دانشجویان با سبب پس بودن دانششان، خالهای لازم را در رفته تحصیل به دست نآوردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. هفته روان ده‌ها نفر که خود را دانشجوی دانشگاه طبی گفتند، بر رادیوی آزادی شکایت کردند که ماموریت دانشگاه آنها را از یک سال تحصیل به سال دیگر نمیگذرانند. این گروه دانشجویان نمیخواهند نامشان ذکر شود چون میترسند که برایشان مشکل ایجاد میشود. دانشجویان دعوا دارند که آخر ماه اپریل آنها را به تعطیل فرستادند و بر اساس دستور وزارت معارف باید در اساس خالهای گرفتهشان دوام 3 ماه اخیر بهای سالانه اشان را میگذاشتند. اما به گفته دانشجویان با شروع سال نو تحصیل به آنها خبر دادند که از چندین فن بهای غیر قناعت بخش گرفتند و باید از سر نو امتحان سپارند. در برابر این از ما طلب دارند که مبلغ کردیتی این امتحان ها را سپاریم و در مدت دو روز باید همش را جنبست نماییم. در اصل این غیر امکان است، نوشتند دانشجویان. ماموریت دانشگاه طبی تاجیکستان دعوای دانشجویان را رد میکنند. نگینه خواجه و دکن فکلته طبی، کلانترین فکلته دانشگاه طبی، برای رادیو آزادی گفت تنها یک قسم کمی دانشجویان هستند که بهای ضروری را نگرفتند. خانم خواجه و افسود بر اساس دستور وزارت معارف آنها بهای گرفته دانشجویان در ماهای فوریه، مارس و آپریل را جنبست کرده از روی آن بهای سالو نگذاشتند.
وقتی که خوندن با و یا نفس نخوندن، دو می گرفتن، درس با تیوری نمی آمدن، ریتینگوش پاس بودست. وقتی که نتیجه در سیستم کمپیوتری ما با می براید، نتیجهش دو می براید. دیگر قسمش همش گرفتگی، نتیجهش پنج، چور، سی وجه автоматически мы бы сер система не броят. И ноки кисман хай медонет ки любой донишго ба кисман студенто нас ме хонда ки хас суст хонашам хас. Хами суст хонашам а суст ки балыша با پوراگی نگرفت.
دکن فکلته طبی دانشگاه طبی همچنین گفت دانشجویانی که بهای ضروری را نگرفتند درس علاوگی میگیرند و از سری نو امتحان میسپارند. یک شکایت اصلی بعضی دانشجویان دانشگاه طبی این است که مسئولین برای گذاشتن بها از آنها مبلغ میپرسند، اما نگینه خواجه و گفت مبلغ برای کردیت برای هر فن 140 سومانی مخرج شده است که برای تحصیل علاوگی معین شده است. با قرار ستاد جمهوری عاید به پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس به دانشجویان کورس‌های یکم، دویم و سوم مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی از 4 می سال 2020 تعطیل تابستانه اعلان کرده شد. امتحان‌های تابستانه این گروه دانشجویان از روی ریتینگ‌های یکم و دویم جنبست و بهاگذاری کرده شد. بعد از 3 ماه روز 17 آگوست در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل شروع شد. دانشجویان دانشگاه طبی از کمترین محصلین هستند که دعوا دارند دستور وزارت معارف در نسبت آنها اجرا نشده است. اما نگینه خواجه و دکن فکلته طبی دانشگاه طبی در پاسخ به این گفته دانشجویان گفت:
اینجا اگر دانشگاه طبی باشد، اینو پاگو مثلا любой хайоти одам солими одам дар ваём биспурида мешавад. Хеч ки намехоҳад ки паго духтури саводаш пас бошад. Лекин ин ихл не, паго солими хайот, солими кудак, солими калонсол, солими худамо.
در وزارت معارف و علم تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند از قضیه آگاه هستند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف از قبل مسئولین دانشگاه طبی گفت تنها برای دانشجویان امتحان‌های تکراری تشکیل شده است که در دوام 3 ماه تحصیل خالهای ضروری را به دست نآوردند. با این وضع معلوم نیست که شکایت دانشجویان دانشگاه طبی به کجا میرسد. دانشجویان میگویند اگر به آنها کمک نشود، هم پرداخت مبلغ کردیت و هم سپردن امتحان در مهلت کوتاه برایشان مشکل می‌گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجرت کاری از تاجیکستان باز هم افزایش خواهد یافت، حداقل در 3 سال آینده. این پیشبینی حکومتی تاجیکستان است و در آن گفته می شود که مهاجرت کاری از کشور به خارج باز هم افزایش می یابد. حالا به گفته تاجیکستان 480 هزار مهاجران کاری در روسیه هستند. مقامات این کشور شماره مهاجران را بیش از 1 میلیون نفر می گویند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در پیشبینی نشاندادهای ماکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 که حکومت تاجیکستان تصدیق کرد، گفته می شود شماره مهاجران کاری از تاجیکستان در خارج تا 3 سال آینده باز هم بیشتر می شود. بنابر معلوماتی که در این سند آمده است، حالا از تاجیکستان در خارجه 584 هزار نفر مهاجران کاری قرار دارند. سال 2023 به پیشبینی حکومت شماره مهاجران به 637 هزار خواهد رسید. کارشناسان میگویند اقتصاد تاجیکستان نمیتواند دائم به مهاجرت تکیه کند و تشکیل جایهای کاری کافی در داخل باید از اولویت های کاری حکومت باشد. ایوب ایگاموف اقتصادشناس تاجیک روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
دولتی که برعکس میکشد که مردمش پیشتر به مهاجرت رود، این اون را میفهمد که اون متخصصان این دولت ناتوان هستند. یعنی پیشروی دولت را چخیل باید پیش برن، یکم برنامه ندارن یا برنامه داشته باشن، برنامه شان گوییم که پوچ است.
ایگاموف افزود یک انتظارات غلطه که از حکومت در تاجیکستان جا دارد این است که بسیاری ها انتظارند و طلب پیش میگذارند که حکومت جای های کاری نو سازد.
حکومت باید جای های کاری نو سازد دیگر و دیگر. این تماما یک دیدگاه نادرست است. در یگان دولت پیشرفته دولت یا حکومت جای کاری نمی سازد. این رو باید ما خوب درک کنیم. باید دولت و حکومت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد. جای کاری فقط در مثال ساختای کمونیستی و این که سوسیالیستی ساخته میشه در چین و در کوبا و دیگر دولت هایی که کارخانه های دولتی موجود است، در آنجا دولت میتواند کارهای و این که زود و فابریکا سازد و دیگر دیگر. در ساخت بازرگانی باید دولت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد.
اقتصاددان تاجیک میگوید حکومت باید به صاحب کاران یاری رساند که آنها رشد کنند. برای مثال در شرایط تاجیکستان مهاجری کاری که چند سال مهاجرت رفته می آید و با یک مقدار پول در دست داند تواند یک کارخانه و یا تجارت خردوی خود را براهماند، خلاصه کرد ایگاموف. اما مقامات در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری یک روند طبیعی است و حالا قریب هیچ کشوری در دنیا نیست که در کشورهای دیگر مهاجری کاری نداشته باشد. کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان حالا روسیه است و اقتصاد کشور پایبندی پول مهاجران کاری. از این رو با بد شدن وضع اقتصاد روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب میبیند. این است که سازمان های بین المللی به تاجیکستان توصیه میدهند تدریجا جای های کاری را در داخل بیشتر کند و بجز از روسیه کشورهای دیگر را نیز برای مهاجرت کاری پیدا کند. مقامات در تاجیکستان اعلان کرده بودند که با قطر دایر به مهاجرت کاری سازشنامه بستند، اما تا به حال این برنامه موفق نشد. شماره مهاجران کاری در این کشور خلیج خیلی کم است. راه مهاجران به این کشور پر هموار نشده است. مذاکرات تاجیکستان با کره جنوبی در این سمت ادامه دارد، ولی تا هنوز نتیجه به دست نیامده است. هرچند یک قسمی از مهاجران تاجیک اساساً آنهایی که شناسنامه روسی دارند به کره جنوبی راه یافتند و آنجا کار میکنند. پیش بینی حکومت تاجیکستان از افزایش مهاجرت در 3 سال آینده در حال است که در نیم سال 2020 مهاجرت ساکنان از کشور 57% کم شده است. گلرو جبارزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی ماه ایول ضمن نشست در دوشنبه گفت در دوام 6 ماه سال جاری بیش از 129,000 شهروند تاجیکستان با هدف کار به خارج سفر کردند و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 170,000 نفر کم می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندانی زنه که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفلی بدنش باور کنند. فریده شریپوا ساکنی 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعت رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. زبیده شریفوا عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ای دستش خون رفته است، ای ده بینی خون رفته است، ای تمام تولید کردگی نیست، ای کپل مونده گه ایده. این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم به من پرکاتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو دا. این معلومه که یکم مدومی نیست که دریا عرض کرده گیه پرکاتور دا.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبتدار را مقصر میدونند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سیاد فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که همکنون تربیه 3 فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شبه فریدم اویلم هم سو بردون پنج دقیقه نگذاشت دروخت دودن دروخت هم رستیش خب وقتی که اپتیک درومدون فروشنده مرا پرسید که میکیم جایی که مینوس پیلوس کدگی همیوش هم بگیرم من گفتم که بگیم هم مشغول من یکون جونا رفتم مقصد که گفت که دروخت بفکرم تیار بود باید در اصل هر یک ادم هم مثل معامله همه شوائی کنم با دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقیه میرزایوه که روزی مرگ این زن نبادار بوده است در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیو آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود اون وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایوه هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبری بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی کنند. در پی این حدیث دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه شکایت دارند که معاون وزیر تندرستی آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. نرگس سعیدوه معاون رهبری کمک اولیه طبی سانیتاری اوید به مادر کودک گفت هنوز فرمانی از کار رفتنش امضا نشده است ولی در حال برکناریش تا به پرزیدنت و دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد برد.
معاون دیدک گفت که یوش به اومدیان خی اومده باشن که بدرویان بدرومادیم تحلیل کردن سوال میتیا نوبت ما اومده کین شما مکتوم سعید و نرگس معاون مادر کودک چند سال شد مکتوم 5 سال رفته است که داد زده دست زده تخدت کی تو دکتر اندوکرینولوگ معاون مادر کودک میشوی تو معلم جان میبخشی من وظیفه را نخریدم مرا کلکتیوم اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تو زنای حامله به صاحب نمانند.
وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به رادیوی آزادی این حادثه را شرح نداد. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگام تولد 24 نفر وفات میکنند. این سبب هم ذکر گشته است که برای فوت زنان هنگام تولد و بیماران دیگر بر اثر خطای پزشکان تقریبا کسی جزا نمیگیرد و بناً وضع هم خیلی کم تغییر میکند. حالا والدین فریده شریفوه که 3 فرزند او نیمه یتیم شدند از مقامات خواند حادثه موشیکوفون تحقیق و از مرگ و میری مادران دیگر جلوگیری شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شهرداری دوشنبه با صدور یک قرار رجای کاری مرکز و نقطه های سودا و دیگر خدمات رسانی های معیشی را به تنظیم درآوردن است. در این باره سامانه رسمی حکومت دوشنبه روز 11 آوگوست با نشر یک قرار نوی رستم امومعلی رئیس شهر دوشنبه خبر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. بر اساس این قرار منبعت صاحب کاران باید سندهای خود را به کمیسیای موافقه سازی رجای کاری پیشنهاد نمایند. این قرار در حالی است که برخی ساکنان میگویند در مقایسه با مرکزهای سودا و دیگر انشاءاتهای معیشی حالا کاری شبانه بعضی شرکت های ساختمانی آنها را بیشتر عصبانی نموده است. دلشاد محسوموف سرمتخصص ریاست رشد اقتصاد و سودای دوشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار به شرکت های ساختمانی دخل ندارد. او در شرح قرار گفت طبق آن رجای کاری یگانه پیشبینی نشده است و خودی صاحب کاران این را معین میکنند، اما کمیسیه آن را مورد آموزش قرار میدهد که انشاءات مورد نظر تا کجا میتواند آرامش ساکنان را خلل‌دار سازد. کمیسیه اوید به مقررسازی و موافقه رجای کاری به قول همصوبت همون ساعت کاری تمامی نمودی خدمت رسانی ها از مرکزهای سودا سر کرده تا سرتراشخانه کاشانه های حسن و قهوه‌خانه ها را می آموزد.
بعضی حالات بودند که بعضی صاحب کار مثلا تا ساعت 10 11 را گرفتگی اند مثلا یک تا ساعت 12 یک شب کار میکردند. بعضی ابیکت ها از یک مثلا دتاگ خانه استقامتی هم مثلا به مقصد آرامی خلل‌دار کردن آرامی ساکنان بعضی وایو می شود. مثلا همین روی ترتیبات جمعیتی روی نکردن در حالات مثلا بیرون از رژه کارش فعالیت کردند.
تلاش ها برای تامین آرامش ساکنان در حالی است که روز 13 آوگوست ساکنان گفتند آنها را بیشتر کاری شبانه برخی بناهای نوساخت نگران کرده است. زمرد ساکنی کوچه حسینزاده در مرکز پایتخت گفت گرد و اطرافشان پر از بناهای نوساخت است که از صدای بلند آنها زیاد عصبانی شدند. چندی از همصوبتان در کوچه نعمت خرابایف ناحیه فردوسی دوشنبه گفتند گاه کاری ساختمانی بناهای اطرافشان تا قریبی صبح ادامه میکند که برایشان ناراحت کننده است. یک کارمند شرکت ساختمانی در دوشنبه که نخست نامش برده شود گفت ساختمانی بنای آنها جشنی است، بنابراین تلاش میکنند کارها را به زودی انجام دهند. او افسود که تا جشن 30 سالگی استقلالیت باید کارهایشان را به انجام رسانند. شکایت ها از کاری شبانه بعضی شرکت های ساختمانی ماه ایول در نشست خبری اخیر شهرداری صدا داد که مسئولان حکومت دوشنبه گفتند این مسئله از مد نظرشان دور نمانده است. محمد سعید زبیدزاده معاون اولی رئیس شهر دوشنبه گفت در حدود دوشنبه 300 ابیکت ساختمانی بوده، آنها باید در ساعت های معین پیش بینی شده کاری خود را پیش برند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یاری سنگین قلب من سارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
قمرگل 15 ساله ماه گذشته با کشتن دو طالب و قاتلان پدر و مادرش در سراسری جهان دور زد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با ستایش از کارش او را به کابل خواست، ولی تا کنون قمرگل را ندیده است. برای این کار رئیس جمهور شماری از حامیان حقوق زن در زادگاه قمرگل در ولایت غور او را تنقید کردند که به این دختر بی‌اعتنایی میکند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سویتا عزیزی یکی از منتقدان رئیس جمهور است که میگوید
از قهرمان این دختر باید قدردانی صورت می گرفت. وقتی که رئیس جمهور دختر به کابل خواسته بود، بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان می تن مورد احترام قرار می گیرند و از آنها قدردانی می شود. ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری می شه.
فرزانه یکی از فعالان دیگری حقوق زن در ولایت غور به خبرنگار رادیو آزادی گفت بی‌اعتنایی و فراموش کردن کارنامه قمرگل به احترامی به حقوق زن است. او افزود
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خون پدر مادر خود این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد. مثل یک زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند. باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند.
قمرگل میگوید دفتر ریاست جمهوری افغانستان از او خواسته است که با رسانه‌ها صحبت نکند، به همین دلیل نخواست که صدایش پخش شود. قمرگل افزود در مهمانخانه در کابل زندگی میکند و اجازه دیدار با کسی را ندارد. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشری ولایت غور این وضع را نگران کننده میدانند و میگویند افزون بر این که به قمرگل بی توجهی شده است، او را از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم کردند. فریده ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک ماست که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است. من امیدوار هستم که هر چیز زودتر سرنوشت قمرگل تعیین شود و دولت تصمیم درباره ازی بگیره.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان درباره این مسئله اظهار نظر نکرده است. قمرگل 15 ساله روز 16 ایول در ناحیه تیواره در ولایت غور، یک منطقه کوهی و دور افتاده افغانستان، دو جنگجوی طالب را کشت و نامش در سراسر جهان سری زبان ها شد. قمرگل آن زمان می گفت جنگجویان پدر و مادرش را در پیش چشمانش کشتند و او مجبور شد افتومات کلاشنیکوف را که در اتاقش بود گرفته حملوران را نابود کند. قمرگل را مقامات رسمی اول به یک محل امن و سپس به کابل آوردند تا از دست طالبان امین باشد. بعدن گزارش های زیادی هم نشر شد که یکی از جنگجویان طالب شوهر این دختر 15 ساله بود است و مناقشه بین همدیگری با خونریزی در خانواده دختری نورس انجام می ده است.
دانشگاه دولتی شهر کلوب که سالی گذشته با ساختمانی باغی در پیشوازی رئیس جمهور تاجیکستان سهم گرفت، 5 میلیون سومانی معادله نیم میلیون دلار قرضدار شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. باغی به نام سید علی ولی‌زاده را در مساحت بیش از 3 هکتار شرکت فریدون ساخت و آن را ماه سپتامبر سالی گذشته هنگام سفر پرزیدنت رحمان به کلوب به استفاده دادند. عبدالسلام میرعلی‌زاده رئیس دانشگاه دولتی شهری کلوب چند روز پیش هنگام نشست خبری گفت:
بنام سید علی ولی‌زاده میراث گرفته از دانشگاه، قرض زیاد است. هر من 6 ماه است که همون دست من میگویم قرض 5 میلیون هست. بعضی صاحبکار بیچاره راست شب گفت گریه میکند که ما به شما باغ کردم، پول مرا بدهید.
نگرانی دیگری ماموریت دانشگاه از آن است که هنوز مسئله قرض را حل نکرده بعضی جایهای باغ تعمیر طلب شدند. با گفته آنها بعضی از ساختمان‌های داخلی باغ ویران شدند. یک استاد دانشگاه دولتی شهری کلوب به شرط فاش نشدن نامش گفت شاید یک سببش این است که بخش از باغ را معلمان درست کردند و از بس که حرفه‌ای نبودند احتمال کوتاهی سر زده است. سالی پیش در همین شب و روز رادیو آزادی گزارش داد که گروه از استادان دانشگاه دولتی شهری کلوب بیل و کلان در دست و جای استراحت اجباراً به کار در ساختمان باغ جلب شدند. اما خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته در اطلاعیه رسمی نوشت کارهای ساختمانی و برقرارسازی باغ مذکور در دوام 4 ماه با جلب بناکاران محلی با صفت بلند به انجام رسانده شده است. هنگام تجلیل از جشن‌های مهم در تاجیکستان ساختمانی باغ‌های فرهنگی و بناهای استقامتی یا کارخانه‌ها اوج می‌گیرد. اکثر این بناها را یا اداره‌های دولتی و یا صاحبکاران می‌سازند. بعضی از کارشناسان میگویند اداره‌های دولتی برای کم خرج شدن ساختمان‌ها بیشتر از نیروی کارمندان خود استفاده می‌کنند. سال گذشته در شهر کلوب در مجموع 5 باغ فرهنگی و فراغتی ساخته بودند که مسئولیت ساختمانشان را کارخانه آلومینی تاجیک، وزارت مالیه و معارف، کمیته اندروز، اداره راه آهن و دانشگاه دولتی کلوب به عهده داشتند. کارخانه آلومینی تاجیک با خرج 4 میلیون دلار گوشه پاریج را بنیاد کرد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. عبدالسلام میرعلی‌زاده رئیس دانشگاه دولتی کلوب میگوید از بس که باغی به نام سید علی ولی‌زاده در اختیار آنهاست، خود را مسئول میشمارد که بخش‌های ویران شده آن را تعمیر کند، ولی نگفت برای این کار از کجا پول خواهد یافت.
پرابلمی هست که باید در 75 سال حل خود را مییافت. متاسفانه این مسئله حل خود را نیافته است.
در عین زمان تاکید کرد که اگر به جای این باغ خوابگاه می‌ساختند، حداقل مشکلی به جای ماندن دانشجویان حل می‌شد. دانشگاه حالا یک خوابگاه دارد که برای 400 نفر پیش‌بینی شده است، ولی بخش دیگر در منزل‌های اجاره و یا خانه نزدیکان زندگی می‌کنند.
جانان میلی جهان ندارد، هر کسی ندارد حتی خیان ندارد، با هیچ کس نشانی زان دل سیدو ندیدن، با هیچ کس نشانی زان دل سیدو ندیدن. یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. کسی ندارد حتی خیان ندارد، با هیچ کس نشانی زان دل سیدو ندیدن، با هیچ کس نشانی زان دل سیدو ندیدن. یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. جان به جمالی جانان جهان ندارد، دل میره ازی دستم صاحب دلان تو دارد، درد و پیرازی پینام خواهد شد آشکارم. دل میره ازی دستم صاحب دلان تو دارد، درد و پیرازی پینام خواهد شد آشکارم. کشتی نشستگانه میبادی شوق برخیز، کشتی نشستگانه میبادی شوق برخیز، باشد که باز بینیم دیداری آشنا را، باشد که باز بینیم دیداری آشنا را. حافظ بخو نپوشی دیم خیقه میالود، حافظ بخو نپوشی دیم خیقه میالود، ای شیخی پاک دامن شایخی پاک دامن مزدور دار ما را. دل می رود سی دستم صاحب دلان تو دارا، در داکی رازی پینهان خواهد شد آشکارا، در داکی رازی پینهان خواهد شد آشکارا. آی دوره ای جان ای تو ندار مازا، یا رسیدم گانه شوخی جد مکان، چشمای
در نخستین هفته آغاز سال خانیش ساکنان برخی نواحی کشور از بی‌مکتبی و شرایط بعدی تحصیل فرزندان دیگر بار صدا بلند نمودند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. در دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجا خواننده ها سال تحصیل را نه در مکتب بلکه در منزل ساکنان آغاز نمودند. اهالی این دهه دوردست نزدیک 2000 و شماره خوانندگان بیش از 300 تن را تشکیل می دهد. محمد قول نوروف یکی از ساکنان دهه روز 20 آوگوست بر رادیو آزادی گفت دو سال قبل یگانه مکتب دهه با دلیل صدماوی بودن تخریب شد. او افسود که خواننده ها تا این مدت جای یگانه برای تحصیل نداشتند.
مکتب نیمساخ دو سال باز کندیان مردم به مکتبان در خونه آدما میخونند. خا آدما را شرایطش وزمی شد خونه هاشون گرفتن دروندن شتیان اوتر فصل زمستون و مادر خونه مکتب نیمکارا.
نوروز روزی زاده دایرکتوری مکتب رقم 16 دهه پلدورک مکتبی که قبلا خواننده ها تحصیل میکردند گفت این مکتب را دو سال پیش برای در حال صدماوی بودن از پایدیوار چپا کرده در جایش ساختمان مکتب دوشونه شروع گردید، اما تا حال ساختمانش به انجام نرسیده است، در حالی که به قول همصوبتمون مکتب در سال خانیش امسال باید به استفاده داده میشد. او گفت تاخیرکاری در کار ساختمانی باعث سرگردانی خوانندگان شده است. بعضی از بوشندگان دهه چنین ادعا دارند که سرگردانی و از مکتب دور ماندن فرزندانشان نتیجه بی‌توجهی مسئولان معارف ناحیه است، اما سفربای سلیموف مدیر معارف ناحیه کوهستان مسجا چنین ادعا را به اساس میداند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
مردم عادی سال را میکنند نه فکر میکنند پر همون مبلغ جدا شده گاست کار ساختمان ساخت مهلت مبلغش سه ماه به سه ماه ساخت و مبلغ مکتب اگر پر میگذشت شاید با رنگ دیگر میگذشت و مبلغ گذاری کوارتال نقشه‌بندی شده گاست.
پلدورک ناحیه کوهستان مسجا یگانه دهه‌ای نیست که ساکنانش از ساختمان مکتب‌های نیم ساخت و شرایط تحصیل فرزندان در تشویشند. ساکنان دیگر منطقه های کشور نیز چنین مشکل را دارند. چندی از ساکنان دهه استقلال شهر وحدت از زمره آنهایند که روز 21 آوگوست به رادیو آزادی گفتند 6 سال باز انتظارند که کی مکتب دهه‌شان ساخته می شود. فعالان این دهه گفتند 6 سال قبل عرب‌ها برای ساختمان مکتب دهه پول جدا کردند و می بایست مکتب تا 2 سال بعدی ساخته می شد. عبدالقهار یونس‌زاده ساکن دهه به رادیو آزادی گفت فرزندانش تا 8 کیلومتر راه با دیگر مکتب رفته تحصیل میکنند که برایشان خیلی مشکل است. خال محمد تورزاده مدیر معارف وحدت به رادیو آزادی گفت مکتب دهه استقلال با 12 میلیون سومانی مبلغ شیخ‌های عربستان سعودی باید ساخته میشد. او افسود که بعد از آنکه 1 میلیون سومانی مبلغ ساختمان را پودرچی ساختمان از خود کرد، عرب‌ها دیگر پول نگذروندند.
این مکتب باید چهار آشنا میشید تمامی بسین و ساون و همه در داخل همو بود. افسوس که بنابرای سببی من این خیلی کارو شدن این من آزی با تاخیر گذاشته شد. خیلی ما گفتیم که اقلا دو آشنا شبر داریم و همون مکتب 25 طلبهش که بسیار های ما همونجا اقلا وای کنیم که آزی مخاموت هم اندازه جمع نشده استودیم بزور همه معاشی موزی معاشی آموزگارا را دادیستیم.
به قول تورزاده ساختمان مکتب سال 2014 آغاز یافته بود که باید چهار آشیانه می شود. برخی تحلیلگران به نظارتی و وجود فساد را از عاملهای اساسی تاخیر و در حال نیم ساخت باقی ماندن مکتب ها ارزیابی می کنند. تامین شفافیت در طرح‌های ساختمانی از مسئله‌هایی است که از سوی آگاهان به نظر شبهه نگریسته می‌شود. در تاجیکستان امسال تعطیلی تابستانه 17 آوگوست جنبست شد و طالب‌علمان سال خانیش را در همین روز آغاز نمودند. در مجموع در تاجیکستان 3884 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می‌کند که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای اشتی ملی فعالیت کرده، در اخیر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمورا. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمورا است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمورا است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند نسل مومنشا قناعت و لایق و بازار و فضلالدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه ای که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستند عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچینیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش‌نامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیقی اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز است.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد مار، از بیسادم ستار خواهد مار، از نگاهم شرار خواهد مار، از بیسادم ستار خواهد مار، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد مار، دادا دیدی من به کنار
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. انتخابات روز 11 اکتبر برگزار خواهد شد. زایروف روز 21 آگوست در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت 10 سازمان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از احتمال پیشبری نامزدی رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان به مقام پرزیدنتی نگرانی کرده و گفتند اگر نامزدی او پیشنهاد شود احتمال در کشور جنگ شهروندی سرزند. برخی از تحلیلگران به مانند رجب میرزا، عبدالقیوم قیمزاد، عبدالله رهنما انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش را نقشه تطبیق شونده و حتی آغاز دیگرگونی و اصلاحات عنوان کردند. جانبداران رستم امامعلی در شبکه‌های اجتماعی از او جوانی آینده‌دار نام می‌برند که می‌تواند زندگی مردم را بهتر سازد. رستم امامعلی 33 ساله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است که رسماً نفر دوم در جمهوری به شمار می‌رود. کارشناسان می‌گویند تمایل به نظر می‌رسد که احتمال او جایگزین پدرش شود. رحمت الله زایروف در اظهاراتش نوشته است که برخی از اعضای حکومت مخصوصاً نسل کلانسال دستگاه حکومتی نیز به نامزد شدن رستم امامعلی ناراضی‌اند. با این حال زایروف گفته است که تصمیم شرکت در انتخابات پرزیدنتی را تا آخر ماه آگوست سال روان شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خواهد گرفت. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سال 1999 ثبت نام شده است و به گفته مسئولانش حالا بیش از 12000 عضو دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وکدی را پست می‌زند از کار برکنار کرد. نواری بحثی نظیر راه 22 ایونی سال روان زیر نام بحثی راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه اجتماعی پیدا شد. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمانی برکناری اسلام محکموف کارمندی 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده دو هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نواری بحثی نظیر راه با راننده قزاق آن را ریاست امنیتی داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بدیه کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد.
وظیفه‌ن مقامات آزاد کردن ما اول شهر خارجی را گفتیم احترام میکنیم یگون وای نکنیم یگون نزد این یگون چی شهر زیر ما گفتیم خیلی یک خارجی یک موده یک سال دا ممکن ده سال دا یک بار میداد داد نیزد یگون تجکنی یگون فکری بعد نکنه یگون چی نکنیم جو گوش دادیم هم که خطا کردیم.
در ویدیوی دو دقیقه دیده می شد که نظیر راه ماشین بارکش را من کرده رقم های آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان می نامد راه ماشین کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی را می دارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی می گیرد. در نوار که ظاهرا آن را همراهان راننده ثبت کردند دیده می شود که نظیر راه با ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می‌گردد. این نوار موجی واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد و اکثرا رفتار نظیر راه را محکوم کردند. هواپیمای مخصوص الکسی نوالنی مخالف شناخته حکومت روسیه را که در حالت بیهوشی قرار دارد روز 22 آگوست از شهر اومسک به برلین آلمان برد. سازمان جمعیتی که برای آوردن نوالنی از روسیه به آلمان هواپیما فرستاده بود اعلان کرد که وضع سلامتی او هنگام پرواز معتدل بود و حالا هم معتدل است. کیرا یارمیش سخنگوی نوالنی نیز تصدیق کرد که او در برلین قرار دارد. قبلا مقامات روسیه برای با تبابت بردن نوالنی به آلمان رضایت ندادند ولی پس از یک روزی بحثی پیوندان سیاستمدار با مقامات این اجازه داده شد. الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه و مدیر بنیاد مبارزه با فساد صبح 20 آگوست در بیمارستان شهر اومسک در حالت بیهوشی بستری شد. او توسط هواپیما از تامسک به مسکو برمیگشت. در هواپیما وضع نوالنی بد شد. خلبانها هواپیما را در اومسک فرود آوردند. همسفانی نوالنی از احتمال دور نمی‌دانند که او را زهرالود کردند. سویتلانا تیخانوسکایا نامزد به مقام پرزیدنت بلاروس از نتیجه انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست به دادگاه عالی کشورش شکایت کرد. او از دادگاه خواسته است که نتیجه انتخابات را که ناشفاف است بیکار کند. تیخانوسکایا گفت که مردمش رهبری طولانی الکساندر لوکاشنکو را هیچگاه قبول نخواهند کرد. دوام 13 روزی پس از اعلان نتیجه انتخابات
انتخابات در بلاروس اعتراض و کارپرتایی دوام دارد. در این انتخابات الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلان کردند، اما اعتراضگران سویتلانا تیخانوفسکایا را پیروز می‌دانند.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان عبدالحلیم غفوروف رئیس این حزب را روز 22 آوگوست نامزد به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رهبری 69 ساله این حزب در انتخابات‌های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 نیز نامزد بود، ولی با دریافت کمی آواز انتخاب کنندگان مغلوب اعلان شد. منتقدان غفوروف بر این نظرند که او یک نامزد اداره شونده از جانب حکومت است، ولی خود او می‌گوید مستقلانه عمل می‌کند. در انجمن 11 حزب که 51 وکیل اشتراک داشتند، در برابر رهبری حزب سوسیالیستی تاجیکستان اینچنین معروفجان یوسوپوف، ظریف نعیموف و دولت خاتون سعید اوشاروا از فعالان حزب همچون نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری شدند. وکیلان با جانبداری عبدالحلیم غفوروف آواز دادند. عبدالحلیم غفوروف پس از انجام انجمن در صحبتی کوتاه با رادیوی آزادی گفت همه حزب را رقیب اساسی خود می‌داند و با برنامه حزبی که دارد در انتخابات آواز بیشتری مردم را صاحب خواهد شد. این در حال است که کارشناسان شرکت حزب سوسیالیستی را در انتخابات نمایشی خوانده این حزب را همچون حزب کیسگی نام میبرند. رهبریت این حزب به چنین نظر راضی نیستند و خود را از حزب‌های فعال در جامعه عنوان میکنند. عبدالحلیم غفوروف گفت که بلند کردن معاش ساکنان، مبارزه با تروریسم و حفظ سرحدات، ساحه معارف، بهتر نمودن صفت زندگی نفقه‌خوران و برطرف نمودن آدم‌ربایی از نقطه‌های اصلی برنامه پیش از انتخاباتی اش است.
تاجیکستان امنیتی مردم جمهوری تاجیکستان آسوده‌هایانه زندگی کردن مردم جمهوری تاجیکستان صلح وحدت و برابری این در عمل تطبیق نمودن برنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی میباشد.
مسئولان حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگویند حزبشان در کشور بیش از 21000 عضو دارد و در انتخابات شرکت فعالانه خواهند کرد. انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار خواهد شد. از 7 حزب سیاسی تا حال 2 حزب نامزدهای خود را برای وارد شدن به مرکه انتخاباتی اعلان کردند. از این پیش حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیف‌زاده رئیس این حزب را نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده بود. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می‌شود و یک نفر حق ندارد بیش از 2 دفعه نامزدیش را بگذارد. اما در دوامی نزدیک به 28 سالی رهبری پرزیدنت رحمان چند دفعه قانون انتخابات تغییر کرد و به او امکان داد که به محدودیت در انتخابات ها نامزد شود. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای اتحادیه دولت های مستقل انتخابات های ریاست جمهوری تاجیکستان را دموکراتی و مطابق به معیارهای بین المللی ارزیابی کردند. اما ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یکی از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است.
چندین نفر از دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان شکایت دارند که برخلاف دستور وزارت معارف، مأموریت دانشگاه بهای امتحانی آنها را نمی‌گذارند. رهبریت دانشگاه طبی دعوای دانشجویان را رد کرده گفت یک قسم کمی دانشجویان با سبب پس بودن دانششان، خالهای لازم را در رفت تحصیل به دست نآوردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. هفته روان ده‌ها نفر که خود را دانشجوی دانشگاه طبی گفتند، به رادیوی آزادی شکایت کردند که مأموریت دانشگاه آنها را از یک سال تحصیل به سال دیگر نمیگذرانند. این گروه دانشجویان نمیخواهند نامشان ذکر شود چون میترسند که برایشان مشکل ایجاد میشود. دانشجویان دعوا دارند که آخر ماه اپریل آنها را به تعطیل فرستادند و بر اساس دستور وزارت معارف باید در اساس خالهای گرفتهشان دوام سه ماه اخیر بهای سالانه اشان را میگذاشتند. اما به گفته دانشجویان با شروع سال نو تحصیل به آنها خبر دادند که از چندین فن بهای غیر قناعت بخش گرفتند و باید از سری نو امتحان سپارند. در برابر این از ما طلب دارند که مبلغ کردیتی این امتحان ها را سپاریم و در مدت 2 روز باید همش را جنبست نماییم. در اصل این غیر امکان است، نوشتند دانشجویان. ماموریت دانشگاه طب تاجیکستان دعوای دانشجویان را رد میکنند. نگینه خوجایی و دکن فکلته طب کلانترین فکلته دانشگاه طب بر رادیو آزادی گفت تنها یک قسم کمی دانشجویان هستند که بهای ضروری را نگرفتند. خانم خوجایی و افسود بر اساس دستور وزارت معارف آنها بهای گرفته دانشجویان در ماهای فوریه، مارس و آپریل را جنبست کرده از روی آن بهای سالو نگذاشتند.
وقتی که خوندن با و یا نقص نخوندن دو میگرفتن، درس با تیوری نمی آمدن، ریتینگوش پاس بود است. وقتی که نتیجه در سیستم کامپیوتری مو با میبروید، نتیجهش دو میبروید. دیگر قسمش همش گرفتگی. نتیجهش پنج، چور، سی وجه автоматически мы бы с системами броят. И Nokia кисман хай медонет, ки любой донишго уба кисман студенту нас мехонда кифас суст хонашам хас. Хами суст хонашам, а суски балыша бапураги нагриф.
Декан факультет ТБ донишгоҳи ТБ ҳамчунин гуфт, донишҷӯёне ки баҳои зарурӣ ро нагирифтан, дарс иловагӣ мегиранд ва аз сари нав имтиҳон месупоранд. Як шикояти аслии баъзе донишҷӯёни донишгоҳи ТБ ин аст ки масъулин барои гузоштани баҳо аз онҳо маблағ мепурсанд, аммо нигина Хоҷаева гуфт, маблағ барои кредит барои ҳар фан 140 сомонӣ муқаррар шудааст ки барои таҳсили иловагӣ муайян шудааст. Бо қарори ситоди ҷумҳуривӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус ба донишҷӯёни курсҳои якум, дуюм ва сеюм муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз 4 май соли 2020 таътили тобистона эълон карда шуд. Имтиҳонҳои тобистона ин гурӯҳи донишҷӯён аз рӯи рейтингҳои якум ва дуюм ҷамъбаст ва баҳогузорӣ карда шуд. Баъд аз 3 моҳ рӯзи 17 август дар донишгоҳҳои тоҷикистон таҳсил шурӯъ шуд. Донишҷӯёни донишгоҳи тиббӣ аз камтарин муҳассилине ҳастанд ки даъво доранд дастури вазорати маориф дар нисбати онҳо иҷро нашудааст. Аммо нигина Хоҷаева, декани факултаи тиббии донишгоҳи тиббӣ, дар посух ба ин гуфтаи донишҷӯён гуфт:
инҷа гар донишгоҳи тиббӣ бошад, ино паго масалан любой ҳаёти одам ими одам дар ваё биспурида мешавад. Ҳеч ки намехоҳад ки паго духтури саводаш пас бошад. Лекин ин ихил не, паго солими ҳаёт, солими кӯдак, солими калонсол, солими худамо
در وزارت معارف و علم تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند از قضیه آگاه هستند. احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف از قبل مسئولین دانشگاه طب گفت تنها برای دانشجویان امتحان‌های تکراری تشکیل شده است که در دوام 3 ماه تحصیل خول‌های ضروری را به دست نآوردند. با این وضع معلوم نیست که شکایت دانشجویان دانشگاه طب به کجا میرسد. دانشجویان میگویند اگر به آنها کمک نشود، هم پرداخت مبلغ کردیت و هم سپردن امتحان در مهلت کوتاه برایشان مشکل می‌گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجرت کاری از تاجیکستان باز هم افزایش خواهد یافت، حداقل در 3 سال آینده. این پیشبینی حکومت تاجیکستان است و در آن گفته می شود که مهاجرت کاری از کشور به خارج باز هم افزایش می یابد. حالا به گفته تاجیکستان 480 هزار مهاجران کاری در روسیه هستند. مقامات این کشور شماره مهاجران را بیش از 1 میلیون نفر می گویند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در پیشبینی نشاندادهای ماکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 که حکومت تاجیکستان تصدیق کرد، گفته می شود شماره مهاجران کاری از تاجیکستان در خارج تا 3 سال آینده باز هم بیشتر می شود. بنابر معلوماتی که در این سند آمده است، حالا از تاجیکستان در خارجه 584 هزار نفر مهاجران کاری قرار دارند. سال 2023 به پیشبینی حکومت شماره مهاجران به 637 هزار خواهد رسید. کارشناسان میگویند اقتصاد تاجیکستان نمیتواند دائم به مهاجرت تکیه کند و تشکیل جایهای کاری کافی در داخل باید از اولویت های کاری حکومت باشد. ایوب ایگاموف اقتصادشناس تاجیک روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
давлате ки на баракс мекушад ки мардумаш пештар ба муҳоҷират равад, ин онро мефаҳмад ки он мутахассисони ин давлат нотавон ҳастанд. Яъне пешравии давлатро чӣ хел бояд пеш бара, ё барнома надоранд, ё барномае дошта бошанд, барномашон гӯем ки пуч аст.
ایگاموف افزود یک انتظارات غلطه که از حکومت در تاجیکستان جا دارد این است که بسیاری ها انتظارند و طلب پیش میگذارند که حکومت جای های کاری نو سازد.
حکومت باید جای های کاری نو سازد دیگر و دیگر. این تماما یک دیدگاه نادرست است. در یگان دولت پیشرفته دولت یا حکومت جای کاری نمی‌سازد. این رو باید ما خوب درک کنیم. باید دولت و حکومت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد. جای کاری فقط در مثال ساختای کمونیستی بگیم که سوسیالیستی ساخته میشه در چین و در کوبا و دیگر دولت‌هایی که کارخانه‌های دولتی موجود است، در آنجا دولت میتواند کارهای بگیم که زود و فابریکا سازد و دیگر دیگر. در ساخت بازرگانی باید دولت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد.
اقتصاددان تاجیک میگوید حکومت باید به صاحب کاران یاری رساند که آنها رشد کنند. برای مثال در شرایط تاجیکستان مهاجری کره که چند سال مهاجرت رفته می آید و یک مقدار پول در دست داند تواند یک کارخانه و یا تجارت خردوی خود را براهماند، خلاصه کرد ایگامف. اما مقامات در تاجیکستان میگویند مهاجرت کره یک روند طبیعی است و حالا قریب هیچ کشوری در دنیا نیست که در کشورهای دیگر مهاجری کاری نداشته باشد. کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان حالا روسیه است و اقتصاد کشور پایبندی پول مهاجران کاری. از این رو با بد شدن وضع اقتصاد روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب میبیند. این است که سازمانهای بین المللی به تاجیکستان توصیه میدهند تدریجا جایهای کاری را در داخل بیشتر کند و بجز از روسیه کشورهای دیگر را نیز برای مهاجرت کاری پیدا کند. مقامات در تاجیکستان اعلان کرده بودند که با قطر دایر به مهاجرت کاری سازشنامه بستند، اما تا به حال این برنامه موفق نشد. شماره مهاجران کاری در این کشور خلیج خیلی کم است. راه مهاجران به این کشور پر هموار نشده است. مذاکرات تاجیکستان با کره جنوبی در این سمت ادامه دارد، ولی تا هنوز نتیجه به دست نیامده است. هرچند یک قسمی از مهاجران تاجیک اساساً آنهایی که شناسنامه روسی دارند به کره جنوبی راه یافتند و آنجا کار میکنند. پیش بینی حکومت تاجیکستان از افزایش مهاجرت در 3 سال آینده در حال است که در نیم سال 2020 مهاجرت ساکنان از کشور 57% کم شده است. گلرو جبارزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ماه ایول ضمن نشستی در دوشنبه گفت در دوام 6 ماه سال جاری بیش از 129,000 شهروند تاجیکستان با هدف کار به خارج سفر کردند و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 170,000 نفر کم میباشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندو نیزنه که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظاری درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبت شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوه ساکن 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او دارویی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. زبیده شریفوه عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که این ایده سوش خون رفته است، ایده ها بینی خون رفته است، این تمام تولید کردگی نیست، این کپل مونده گیده. این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با ما پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو آدم. این معلومه که یک کم آدمی نیسته که دریا عرض کده گیه پرکرودا.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبتدار را مقصر میدانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سیاد فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که همکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شریف و فریده ما اویله ما میسو بردون 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن، دروخت هم روستیش. خب وقتی که اپتیک در اومدون فروشنده ما را پرسید که می کم جایی که مینوس پیلوس کدگی همیو شان بگیرون. ما گفتم که بگیه هم مشغول ما یکون جونه رفتم. مقصد که گفت که دروخت بفکرم تیار بود، باید در اصل هر یا ادم ها مثال معامله همه شوائی کنم با دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقی میرزایی و که روزی مرگ این زن نبادار بوده است در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیو آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود اون وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایی و هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبر بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی کنند. در پی این حادثه دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه شکایت دارند که معاون وزیر تندرستی آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. نرگس سعیدوف معاون رهبر کمک اولیه طبی سانیتاری اوید با مادر کودک گفت هنوز فرمانی از کار رفتنش امضا نشده است ولی در حال برکناریش تا به پرزیدنت و دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد برد.
معاون دیدک گفت یو چی با اومدیم خیلی اومده باشن که بدرویم بدر اومدیم تحلیل کردن سوال میتیا نوبتی ما اومدک کین شما مکتوم سعیده و نرگیز معاون مادر کودک چند سال شد مکتوم پنجم سال رفته ایستاده است که داد زده دست زده تخلط کیه تو دکتر اندوکرینولوگ معاون مادر کودک میشوی تو معلمه جان میبخشی من وظیفه را نخریدم مرا کلکتیوم اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تو زنای حامله به صاحب نمانند.
وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به رادیوی آزادی این حادثه را شرح نداد. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگام تولد 24 نفر وفات میکنند. این سبب هم ذکر گشته است که برای فوت زنان هنگام تولد و بیماران دیگر بر اثر خطای پزشکان تقریبا کسی جزا نمیگیرد و بناً وضع هم خیلی کم تغییر میکند. حالا والدین فریده شریفوا که 3 فرزند او نیمه یتیم شدند از مقامات می حادثه موشیکوفون تحقیق و از مرگ و میری مادران دیگر جلوگیری شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شهرداری دوشنبه با صدور یک قرار رجای کاری مرکز و نقطه های سودا و دیگر خدمات رسانی های معیشی را به تنظیم درآوردن است. در این باره سامانه رسمی حکومت دوشنبه روز 11 آوگوست با نشر یک قرار نوی رستم امومعلی رئیس شهر دوشنبه خبر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. بر اساس این قرار منبع صاحب کاران باید سندهای خود را به کمیسیای موافقه سازی رجای کاری پیشنهاد نمایند. این قرار در حالی است که برخی ساکنان میگویند در مقایسه با مرکزهای سودا و دیگر انشاءاتهای معیشی حالا کاری شبانه بعضی شرکت های ساختمانی آنها را بیشتر عصبانی نموده است. دلشاد محسوموف سرمتخصصی ریاست رشد اقتصاد و سودای دوشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار به شرکت های ساختمانی دخل ندارد. او در شرحی قرار گفت طبق آن رجای کاری یگانه پیش بینی نشده است و خودی صاحب کاران این را معین می کنند، اما کمیسیا آن را مورد آموزش قرار می دهد که انشاءات مورد نظر تا کجا می تواند آرامش ساکنان را خلل دار سازد. کمیسیا اید به مقرر سازی و موافقه رجای کاری با قول صحبت همون ساعت کاری تمامی نمودی خدمت رسانی ها از مرکزهای سودا سر کرده تا سرتراشخانه کاشانه های حسن و قهوه‌خانه ها را می آموزد.
بعضی حالات بودن که بعضی صاحب کار مثلا تا ساعت 10 11 را گرفتگی ان مثلا یک تا ساعت 12 یک شب کار میکردن. بعضی ابیکت ها هست که مثلا در تک خانه استفاماتی هم مثلا به مقصد آرامی خلل کردن آرامی ساکنان بعضی وایو می شود. مثلا همین روی ترتیبات جمعیتی روی نکردن در حالات مثلا بیرون از جای کارش فعالیت کردن.
تلاش ها برای تامین آرامش ساکنان در حال است که روز 13 آوگوست ساکنان گفتند آنها را بیشتر کاری شبانه برخی بناهای نو ساخت نگران کرده است. زمرد ساکنی کوچه حسینزاده در مرکز پایتخت گفت گرد و اطرافشان پر از بناهای نو ساخت است که از صدای بلند آنها زیاد عصبانی شدند. چندی از همصوبتان در کوچه نعمت خرابایف ناحیه فردوسی دوشنبه گفتند گاه کاری ساختمانی بناهای اطرافشان تا قریبی صبح ادامه میکند که برایشان ناراحت کننده است. یک کارمند شرکت ساختمانی در دوشنبه که نخست نامش برده شود گفت ساختمانی بنای آنها جشنی است، بنابراین تلاش میکنند کارها را به زودی انجام دهند. او افزود که تا جشن 30 سالگی استقلالیت باید کارهایشان را به انجام رسانند. شکایت ها از کاری شبانه بعضی شرکت های ساختمانی ماه ایول در نشست خبری اخیر شهرداری صدا داد که مسئولان حکومت دوشنبه گفتند این مسئله از مد نظرشان دور نمانده است. محمد سعید زبیدزاده معاون اولی رئیس شهر دوشنبه گفت در حدود دوشنبه 300 ابیکت ساختمانی بوده، آنها باید در ساعت های معین پیش بینی شده کاری خود را پیش برند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تا
اهمیت من دوست میدارم تو را شبها با یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
قمرگل 15 ساله ماه گذشته با کشتن دو طالب و قاتلان پدر و مادرش در سراسری جهان دور زد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با ستایش از کارش او را به کابل خواست ولی تا کنون قمرگل را ندیده است. برای این کار رئیس جمهور شماره از حامیان حقوق زن در زادگاه قمرگل در ولایت غور او را تنقید کردند که به این دختر بی‌اعتنایی میکند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سویتا عزیزی یکی از منتقدان رئیس جمهور است که میگوید
از قهرمانی دختر باید قدردانی صورت می گرفت. وقتی که رئیس جمهور دختر به کابل خواسته بود بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان می تن مورد احترام قرار می گیرند و از آنها قدردانی می شود. ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری می شه.
فرزانه یکی از فعالان دیگری حقوق زن در ولایت غور با خبرنگار رادیو آزادی گفت بی‌اعتنایی و فراموش کردن کارنامه قمرگل به احترامی به حقوق زن است. او افزود
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خون پدر مادر خود این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد. مثل زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند. باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند.
قمرگل میگوید دفتر ریاست جمهوری افغانستان از او خواسته است که با رسانه‌ها صحبت نکند. به همین دلیل نخواست که صدایش پخش شود. قمرگل افزود در مهمانخانه در کابل زندگی میکند و اجازه دیدار با کسی را ندارد. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشری ولایت غور این وضع را نگران کننده میدانند و میگویند افزون بر این که به قمرگل بی توجهی شده است او را از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم کردند. فریده ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور در این باره به رادیو آزادی گفت
یک ماست که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است. من امیدوار هستم که هر چیز زودتر سرنوشت قبرگل تعیین شوه و دولت تصمیم درباره ازی بگیره.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان درباره این مسئله اظهار نظر نکرده است. قمرگل 15 ساله روز 16 ایول در ناحیه تیواره در ولایت غور، یک منطقه کوهی و دور افتاده افغانستان، دو جنگجوی طالب را کشت و نامش در سراسر جهان سری زبان ها شد. قمرگل آن زمان می گفت جنگجویان پدر و مادرش را در پیش چشمانش کشتند و او مجبور شد افتومات کلاشنیکوف را که در اتاقش بود گرفته حملهوران را نابود کند. قمرگل را مقامات رسمی اول به یک محل امن و سپس به کابل آوردند تا از دست طالبان امین باشد. بعدن گزارش های زیادی هم نشر شد که یکی از جنگجویان طالب شوهر این دختر 15 ساله بوده است و مناقشه بین همدیگری با خونریزی در خانواده دختری نورس انجام می‌ده است.
دانشگاه دولتی شهر کلوب که سالی گذشته با ساختمان باغ در پیشوازی رئیس جمهور تاجیکستان سهم گرفت، 5 میلیون سومانی معادل نیم میلیون دلار قرضدار شده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. باغ به نام سید علی ولی‌زاده را در مساحت بیش از 3 هکتار شرکت فریدون ساخت و آن را ماه سپتامبر سالی گذشته هنگام سفر پرزیدنت رحمان به کلوب استفاده دادند. عبدالسلام میرعلی‌زاده رئیس دانشگاه دولتی شهر کلوب چند روز پیش هنگام نشست خبری گفت
سید بانو سید علی ولی‌زاده میراث گرفت از دانشگاه، قرض زیاد است، هر من 6 ماه است که همون دست من میگویم قرض 5 میلیون هست. بعد از صاحبکار بیچاره راست شب گفت گریه میکند تو ما با شما باغ کردم پول مرا بدهید.
نگرانی دیگری ماموریت دانشگاه از آن است که هنوز مسئله قرض را حل نکرده بعضی جایهای باغ تعمیر طلب شدند. با گفته آنها بعضی از ساختمان‌های داخلی باغ ویران شدند. یک استاد دانشگاه دولتی شهر کلوب به شرط فاش نشدن نامش گفت شاید یک سببش این است که بخش از باغ را معلمان درست کردند و از بس که حرفه‌ای نبودند احتمال کوتاهی سر زده است. سال پیش در همین شب روز رادیو آزادی گزارش داد که گروه از استادان دانشگاه دولتی شهر کلوب بیل و کلان در دست به جای استراحت اجباراً به کار در ساختمان باغ جلب شدند. اما خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ماه سپتامبر سالی گذشته در اطلاعیه رسمی نوشت کارهای ساختمانی و برقرارسازی باغ مذکور در دوام 4 ماه با جلب بناکاران محلی با صفت بلند به انجام رسانده شده است. هنگام تجلیل از جشن‌های مهم در تاجیکستان ساختمانی باغ‌های فرهنگی و بناهای استقامتی یا کارخانه‌ها اوج می‌گیرد. اکثر این بناها را یا اداره‌های دولتی و یا صاحبکاران می‌سازند. بعضی از کارشناسان میگویند اداره‌های دولتی برای کم خرج شدن ساختمان‌ها بیشتر از نیروی کارمندان خود استفاده می‌کنند. سال گذشته در شهر کلوب در مجموع 5 باغ فرهنگی و فراغتی ساخته بودند که مسئولیت ساختمانشان را کارخانه آلومینی تاجیک، وزارت مالیه و معارف، کمیته اندراز، اداره راه آهن و دانشگاه دولتی کلوب به عهده داشتند. کارخانه آلومینی تاجیک با خرج 4 میلیون دلار گوشه پاریج را بنیاد کرد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. عبدالسلام میرعلی‌زاده رئیس دانشگاه دولتی کلوب میگوید از بس که باغ به نام سید علی ولی‌زاده در اختیار آنهاست، خود را مسئول میشمارد که بخش های ویران شده آن را تعمیر کند، ولی نگفت برای این کار از کجا پول خواهد یافت.
پرابلم هست که باید در 75 سال حل خود را میافت. متاسفانه این مسئله حل خود را نیافته است.
در عین زمان تاکید کرد که اگر به جای این باغ خوابگاه می‌ساختند حداقل مشکلی به جای ماندن دانشجویان حل می‌شد. دانشگاه حالا یک خوابگاه دارد که برای 400 نفر پیش‌بینی شده است، ولی بخش دیگر در منزل‌های اجاره و یا خانه نزدیکان زندگی می‌کنند.
کس کی ندارد حتی خیان ندارد با هیچ کس نشانی زان دل سی تو ندیدم با هیچ کس نشانی زان دل سی تو ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
شد که سر بریده بندی زبان ندارد پس سر جهان ندارد یک بندم جاویست زیرا که چون تو شاهه پس سر جهان ندارد جان به جمالی جانان میلی جهان ندارد هر کس که ندارد حتی پیان ندارد با هیچ کسی شاهه جان دل سی تو ندیدم با هیچ کسی شاهه جان دل سی تو ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد جان به جمالی جانان میلی جهان ندارد دل میرد فی دستم صاحب دیان تو دارم دردا پیرازی پینام خواهد شد آشکارم دل میرد فی دستم صاحب دیان تو دارم دردا پیرازی پینام خواهد شد آشکارم پیشگی نشستگانه میبادی شون تبرخه پیشگی نشستگانه میبادی شون تبرخه باشد پی باز بینم دیداری آشنا را باشد پی باز بینم دیداری آشنا را شیخی پاک دامن مزدور دار ما را ای شیخی پاک دامن مزدور دار ما را دل می رود سی دستم صاحب دلان تو دارا در داکی رازی پینهان خواهد شد آشکارا در داکی رازی پینهان خواهد شد آشکارا آی جوره ای جان ای کونه دار مازا های در گوشه ای چشمایی تو کردم بازا های سه ماهی زمیستان از تو سه ماهی بهار های گل در غمی باران از تو من در غمی ها الان یاری ستمگار شوخی جفاکار دلزی تو بیمار باز بیا یار یاری ستمگار شوخی جفاکار دلزی تو بیمار باز بیا یار آن گل و گلستان مزه دارد شیرین لب و دندان مزه دارد
آن گل و گلستان مزه دارد شیرین لب و دندان مزه دارد
الا دل آشنای و دل بری من شیرین لب و دندان مزه دارد
آن گل و گلستان مزه دارد شیرین لب و دندان مزه دارد
سه روز پرستاری سری من شیرین لب و دندان مزه دارد
آن گل و گلستان مزه دارد شیرین لب و دندان مزه دارد
ما در عشقی تو سوزم کی باشد شیرین لب و دندان مزه دارد
آن گل و گلستان مزه دارد شیرین لب و دندان مزه دارد
از آتش گرم تر خاکستری من شیرین لب و دندان مزه دارد
آن گل و گلستان مزه دارد شیرین لب
در نخستین هفته آغاز سال خانیش ساکنان برخی نواحی کشور از بی‌مکتبی و شرایط بعد تحصیل فرزندان دیگر بار صدا بلند نمودند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. در دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجا خواننده ها سال تحصیل را نه در مکتب بلکه در منزل ساکنان آغاز نمودند. اهالی این دهه دوردست نزدیک 2000 و شماره خوانندگان بیش از 300 تن را تشکیل می دهد. محمد قل ناروف یکی از ساکنان دهه روز 20 آوگوست به رادیو آزادی گفت دو سال قبل یگانه مکتب دهه با دلیل صدماوی بودن تخریب شد. او افسود که خواننده ها تا این مدت جای یگانه برای تحصیل نداشتند.
مکتب نمساخ دو سال باز کندن مردم به مکتبان در خونه ادمان میخونن خا ادمان شرایطش وزمی شد خونهاشون گرفتن روندن شتیان اوتر فصل زمستون و مراز خونه مکتب نمکارا.
نوروز روزی زاده دایرکتوری مکتب رقم 16 دهه پلدورک مکتبی که قبلا خواننده ها تحصیل میکردند گفت این مکتب را دو سال پیش برای در حال صدماوی بودن از پایدیوار چپا کرده در جایش ساختمانی مکتبی دوشانه شروع گردید، اما تا حال ساختمانش به انجام نرسیده است. در حالی که به قول همصوبتمون مکتب در سال خانیش امسال باید به استفاده داده میشد. او گفت تاخیرکاری در کار ساختمانی باعث سرگردانی خوانندگان شده است. بعضی از بوشندگان دهه چنین ادعا دارند که سرگردانی و از مکتب دور ماندن فرزندانشان نتیجه بی‌توجهی مسئولان معارف ناحیه است. اما سفربای سلیموف مدیر معارف ناحیه کوهستان مسجا چنین ادعا را به اساس میداند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
مردم عادی سال را میکنند نه فکر میکنند پر همون مبلغ جدا شده گسته کار ساختمان ساخت مهلتی مبلغش سه ماه به سه ماه ساخت و مبلغ مکتب اگر پر میگذاشت شاید با رنگ دیگر میگذاره مبلغ گذاری کوارتال نقشه بندی شده گرد.
پلدورک ناحیه کوهستان مسجا یگانه دهه نیست که ساکنانش از ساختمان مکتب های نیم ساخت و شرایط تحصیل فرزندان در تشویشند. ساکنان دیگر منطقه های کشور نیز چنین مشکل را دارند. چندی از ساکنان دهه استقلال شهر وحدت از زمره آنهایند که روز 21 آوگوست به رادیو آزادی گفتند 6 سال باز انتظارند که کی مکتب دهه‌شان ساخته می شود. فعالان این دهه گفتند 6 سال قبل عرب ها برای ساختمان مکتب دهه پول جدا کردند و می بایست مکتب تا 2 سال بعدی ساخته می شد. عبدالقهار یونس زاده ساکن دهه به رادیو آزادی گفت فرزندانش تا 8 کیلومتر راه به دیگر مکتب رفته تحصیل میکنند که برایشان خیلی مشکل است. خال محمد تورزاده مدیر معارف وحدت به رادیو آزادی گفت مکتب دهه استقلال با 12 میلیون سومانی مبلغ شیخ‌های عربستان سعودی باید ساخته میشد. او افسود که بعد آن که 1 میلیون سومانی مبلغ ساختمان را پدرچی ساختمان از خود کرد عرب ها دیگر پول نگذاروندند.
این مکتب باید چور روشه نمیشید تمامی بسین و ساون و همه در داخلی همو بود. افسوس که بنابرای سببی من این خیلی کورو شدن این من حاضر با تاخیر گذاشته شد خیلی ما گفتیم که اقلا دو آشانا شبر داریم و همون مکتب 25 طلبهش که بسیار های ما همون جا اقلا وای کنیم که حاضر مخموت هم همه اندازه جمع نشده استودیان بزور همه معاشی موزی معاشی آموزگارا را دادیستیم ما.
قبل تورزاده ساختمان مکتب سال 2014 آغاز یافته بود که باید چهار آشیانه می شد. برخی تحلیلگران به نظارتی و وجود فساد را از عاملهای اساسی تاخیر و در حال نیم ساخت باقی ماندن مکتب ها ارزیابی می کنند. تامین شفافیت در طرحهای ساختمانی از مسئله هایی است که از سوی آگاهان به نظر شبهه نگریسته می شود. در تاجیکستان امسال تعطیل تابستانه 17 آوگوست جنبست شد و طالب علمان سال خانیش را در همین روز آغاز نمودند. در مجموع در تاجیکستان 3884 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می کند که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکن تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکن درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در اخیر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان با وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش‌نامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیدن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیگیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به حدا میتوانید؟
باید نقشی بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد مان، از بیسادم سیدار خواهد مان، از نگاهم شرار خواهد مان، از بیسادم سیدار خواهد مان، در کناری زمین اجدادان دل من به کنار خواهد مان، دادا دل من به کنار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. انتخابات روز 11 اکتبر برگزار خواهد شد. زایروف روز 21 آگوست در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت 10 سازمان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از احتمال پیشبری نامزدی رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان به مقام پرزیدنتی نگرانی کرده و گفتند اگر نامزدی او پیشنهاد شود احتمال در کشور جنگ شهروندی سرزند. برخی از تحلیلگران به مانند رجب میرزا، عبدالقیوم قیمزاد، عبدالله رهنما انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش را نقشه تطبیق شونده و حتی آغاز دیگرگونی و اصلاحات عنوان کردند. جانبداران رستم امامعلی در شبکه‌های اجتماعی از او جوانی آینده‌دار نام میبرند که میتواند زندگی مردم را بهتر سازد. رستم امامعلی 33 ساله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است که رسما نفر دوم در جمهوری به شمار می رود. کارشناسان می گویند تمایل به نظر می رسد که احتمال او جایگزین پدرش شود. رحمت الله زایروف در اظهاراتش نوشته است که برخی از اعضای حکومت مخصوصا نسل کلانسال دستگاه حکومتی نیز به نامزد شدن رستم امامعلی ناراضی اند. با این حال زایروف گفته است که تصمیم شرکت در انتخابات پرزیدنتی را تا آخر ماه آگوست سال روان شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خواهد گرفت. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سال 1999 ثبت نام شده است و به گفته مسئولانش حالا بیش از 12000 عضو دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وکدی را پست می‌زند از کار برکنار کرد. نواری بحثی نظیر راه 22 ایونی سال روان زیر نام بحثی راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمانی برکناری اسلام محکموف کارمندی 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده دو هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نواری بحثی نظیر راه با راننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بدیع کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد.
وظیفه مقامات آزاد کردن ما از شهردار خارجی را گفتیم احترام میکنیم یگون وای نکنیم یگون نزد یگون چی شهردار زیر ما گفتیم خیلی یک خارجی یک مده یک سال ممکن 10 سال یک بار میداد داد میگزد یگون تاجیکه یگون فکری بعد نکنه یگون چی نکنیم جوابش دادیم هم که خطا کردیم.
در ویدیوی دو دقیقه‌ای دیده میشد که نظیر راه ماشین بارکش را من کرده رقم‌های آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان مینامد راه ماشین کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی را می‌دارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی می‌گیرد. در نوار که ظاهرا آن را همراهان راننده ثبت کردند دیده می‌شود که نظیر راه با ماشین خدمتیش سوار می‌شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می‌گردد. این نوار موج واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد و اکثرا رفتار نظیر راه را محکوم کردند. هواپیمای مخصوص الکسی نوالنی مخالف شناخته حکومت روسیه را که در حالت بیهوشی قرار دارد روزی 22 آگوست از شهر اومسک به برلین آلمان برد. سازمان جمعیتی که برای آوردن نوالنی از روسیه به آلمان هواپیما فرستاده بود اعلان کرد که وضع سلامتی او هنگام پرواز معتدل بود و حالا هم معتدل است. کیرا یارمیش سخنگوی نوالنی نیز تصدیق کرد که او در برلین قرار دارد. قبلا مقامات روسیه برای با تبابت بردن نوالنی با آلمان رضایت ندادند ولی پس از یک روزی بحثی پیوندانی سیاستمدار با مقامات این اجازه داده شد. الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه و مدیر بنیاد مبارزه با فساد صبح 20 آگوست در بیمارستان شهر اومسک در حالت بیهوشی بستری شد. او توسط هواپیما از تومسک به مسکو برمیگشت. در هواپیما وضع نوالنی بد شد. خلبان‌ها هواپیما را در اومسک فرود آوردند. همسفانی نوالنی از احتمال دور نمی‌دانند که او را زهرآلود کردند. سویتلانا تیخانوسکایا نامزد به مقام پرزیدنت بلاروس از نتیجه انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست به دادگاه عالی کشورش شکایت کرد. او از دادگاه خواسته است که نتیجه انتخابات را که ناشفاف است بیکار کند. تیخانوسکایا گفت که مردمش رهبری طولانی الکساندر لوکاشنکو را هیچگاه قبول نخواهند کرد. دوام 13 روزی پس از اعلان نتیجه انتخابات در بلاروس اعتراض و کارپرتایی دوام دارد. در این انتخابات الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلان کردند، اما اعتراضگران سویتلانا تیخانوسکایا را پیروز می‌دانند.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان عبدالحلیم غفوروف رئیس این حزب را روز 22 آگوست نامزد به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رهبر 69 ساله این حزب در انتخابات‌های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 نیز نامزد بود، ولی با دریافت کمی آواز انتخاب کنندگان مغلوب اعلان شد. منتقدان غفوروف بر این نظرند که او یک نامزد اداره شونده از جانب حکومت است، ولی خود او می‌گوید مستقلانه عمل می‌کند. در انجمن 11 حزب که 51 وکیل اشتراک داشتند، در برابر رهبر حزب سوسیالیستی تاجیکستان اینچنین معروف جان یوسوپوف، ظریف نعیموف و دولت خاتون سعید اوشاروا از فعالان حزب همچون نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری شدند. وکیلان با جانبداری عبدالحلیم غفوروف آواز دادند. عبدالحلیم غفوروف پس از انجام انجمن در صحبتی کوتاه با رادیوی آزادی گفت همه حزب‌ها را رقیب اساسی خود می‌داند و با برنامه حزبی که دارد در انتخابات آواز بیشتری مردم را صاحب خواهد شد. این در حال است که کارشناسان شرکت حزب سوسیالیستی را در انتخابات نمایشی خوانده این حزب را همچون حزب کیسگی نام میبرند. رهبریت این حزب به چنین نظر راضی نیستند و خود را از حزب‌های فعال در جامعه عنوان میکنند. عبدالحلیم غفوروف گفت که بلند کردن معاش ساکنان، مبارزه با تروریسم و حفظ سرحدات، ساحه معارف، بهتر نمودن صفت زندگی نفقه‌خوران و برطرف نمودن آدم ربایی از نقطه‌های اصلی برنامه پیش از انتخاباتی اش است.
تاجیکستان امنیتی مردم جمهوری تاجیکستان آسوده‌حالانه زندگی کردن مردم جمهوری تاجیکستان صلح وحدت و برابری این در عمل تطبیق نمودن برنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی میباشد.
مسئولان حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگویند حزبشان در کشور بیش از 21000 عضو دارد و در انتخابات شرکت فعالانه خواهند کرد. انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار خواهد شد. از 7 حزب سیاسی تا حال 2 حزب نامزدهای خود را برای وارد شدن به مرکه انتخاباتی اعلان کردند. از این پیش حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیف‌زاده رئیس این حزب را نامزد به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده بود. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می‌شود و یک نفر حق ندارد بیش از 2 دفعه نامزدیش را بگذارد. اما در دوام نزدیک به 28 سالی رهبری پرزیدنت رحمان چند دفعه قانون انتخابات تغییر کرد و به او امکان داد که به محدودیت در انتخابات ها نامزد شود. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای اتحاد دولت های مستقل انتخابات های ریاست جمهوری تاجیکستان را دموکراتی و مطابق به معیارهای بین المللی ارزیابی کردند. اما ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یک از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است.
چندین نفر از دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان شکایت دارند که برخلاف دستور وزارت معارف، مأموریت دانشگاه بهای امتحانی آنها را نمی‌گذارند. رهبریت دانشگاه طبی دعوای دانشجویان را رد کرده گفت یک قسم کمی دانشجویان با سبب پس بودن دانششان، خالهای لازم را در رفت تحصیل به دست نآوردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. هفته روان ده‌ها نفر که خود را دانشجوی دانشگاه طبی گفتند، برای آزادی شکایت کردند که مأموریت دانشگاه آنها را از یک سال تحصیل به سال دیگر نمی گذرانند. این گروه دانشجویان نمی خواهند نامشان ذکر شود چون می ترسند که برایشان مشکل ایجاد می شود. دانشجویان دعوا دارند که آخر ماه اپریل آنها را به تعطیل فرستادند و بر اساس دستور وزارت معارف باید در اساس خالهای گرفتهشان دوام 3 ماه اخیر بهای سالانه اشان را می گذاشتند. اما با گفته دانشجویان با شروع سال نو تحصیل به آنها خبر دادند که از چندین فن بهای غیر قناعت بخش گرفتند و باید از سر نو امتحان سپارند. در برابر این از ما طلب دارند که مبلغ کردیتی این امتحان ها را سپاریم و در مدت 2 روز باید همش را جنبست نماییم. در اصل این غیر امکان است، نوشتند دانشجویان. ماموریت دانشگاه طبی تاجیکستان دعوای دانشجویان را رد میکنند. نگینه خواجه و دکن فکلته طبی کلانترین فکلته دانشگاه طبی بر رادیو آزادی گفت تنها یک قسم کمی دانشجویان هستند که بهای ضروری را نگرفتند. خانم خواجه و افسود بر اساس دستور وزارت معارف آنها بهای گرفته دانشجویان در ماهای فوریه، مارت و اپریل را جنبست کرده از روی آن بهای سالو نگذاشتند.
وقتی که خوندن با و یا نقص نخوندن، دو می گرفتن، درس با تیوری نمی آمدن، ریتینگوش پاس بودست. وقتی که نتیجه در سیستم کمپیوتری ما با می براید، نتیجهش دو می براید. دیگر قسمش همش گرفتگی. نتیجهش 5, 4, 3 وجه автоматически ما با سر سیستم می براید. اینو که قسمان خواه می دونید که لبای دانشگاه با قسم استودنت های نقص میخونده که هست سوست خونش هم هست. همین سوست خونش هم احساس که بالشه با پرگی نگرفت.
دکن فکلته طبی دانشگاه طبی همچنین گفت دانشجویانی که بهای ضروری را نگرفتن درس علاوگی میگیرند و از سر نو امتحان میسپارند. یک شکایت اصلی بعضی دانشجویان دانشگاه طبی این است که مسئولین برای گذاشتن بها از آنها مبلغ میپرسند. اما نگینه خواجه و گفت مبلغ برای کردیت برای هر فن 140 سومانی مخرج شده است که برای تحصیل علاوگی معین شده است. با قرار ستاد جمهوری عاید به پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس به دانشجویان کورس‌های یکم، دوم و سوم مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی از 4 می سال 2020 تعطیل تابستان اعلان کرده شد. امتحان‌های تابستانه این گروه دانشجویان از روی ریتینگ‌های یکم و دوم جنبست و بهاگذاری کرده شد. بعد از 3 روز 17 آگوست در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل شروع شد. دانشجویان دانشگاه طبی از کمترین محصلینی هستند که دعوا دارند دستور وزارت معارف در نسبت آنها اجرا نشده است. اما نگینه خواجه و دکن فکلته طبی دانشگاه طبی در پاسخ به این گفته دانشجویان گفت:
اینجا اگر دانشگاه طبی باشد، اینو پاگو مثلا любой хайот одам соли می آدم در ویوم سپوریده می شود. هیچ که نمی خواهد که پاگو دکتری سواتش پاس باشد. لیکن این ایخل نیه. پاگو سولیمی خیوت، سولیمی کودک، سولیمی کلونسول، سولیمی خودمو بر همین ستودینتو سپوریده می شود.
در وزارت معارف و علم تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتن از قضیه آگاه هستند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف از قبل مسئولین دانشگاه طبی گفت تنها برای دانشجویان امتحان‌های تکراری تشکیل شده است که در دوام 3 ماه تحصیل خالهای ضروری را به دست نآوردند. با این وضع معلوم نیست که شکایت دانشجویان دانشگاه طبی به کجا میرسد. دانشجویان میگویند اگر به آنها کمک نشود، هم پرداخت مبلغ کردیت و هم سپردن امتحان در مهلت کوتاه برایشان مشکل میگردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجرت کاری از تاجیکستان باز هم افزایش خواهد یافت، حداقل در 3 سال آینده. این پیشبینی حکومت تاجیکستان است و در آن گفته می شود که مهاجرت کاری از کشور به خارج باز هم افزایش می یابد. حالا به گفته تاجیکستان 480 هزار مهاجران کاری در روسیه هستند. مقامات این کشور شماره مهاجران را بیش از 1 میلیون نفر می گویند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در پیشبینی نشاندادهای مکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 که حکومت تاجیکستان تصدیق کرد، گفته می شود شماره مهاجران کاری از تاجیکستان در خارج تا 3 سال آینده باز هم بیشتر می شود. بنابر معلوماتی که در این سند آمده است، حالا از تاجیکستان در خارج 584 هزار نفر مهاجران کاری قرار دارند. سال 2023 به پیشبینی حکومت شماره مهاجران به 637 هزار خواهد رسید. کارشناسان میگویند اقتصاد تاجیکستان نمیتواند دائم به مهاجرت تکیه کند و تشکیل جایهای کاری کافی در داخل باید از اولویت های کاری حکومت باشد. ایوب ایگموف اقتصاد شناس تاجیک روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
دولتی که برعکس میکشد که مردمش بیشتر به مهاجرت رود، این اون را میفهمد که اون متخصصان این دولت ناتوان هستند. یعنی پیشروی دولت رو چه خیلی باید پیش برن، یکم برنامه ندارن یا برنامه داشته باشن، هم برنامه شون گوییم که پوچ هست.
ایگموف افزود یک انتظارات غلطه که از حکومت در تاجیکستان جا دارد این است که بسیاری ها انتظارند و طلب پیش میگذارند که حکومت جای های کاری نو سازد.
حکومت باید جای های کاری نو سازد دیگر و دیگر. این تماما یک دیدگاه نادرست است. در یگان دولت پیشرفته دولت یا حکومت جای کاری نمی سازد. این رو باید ما خوب درک کنیم. باید دولت و حکومت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد. جای کاری فقط در مثال ساختای کمونیستی بگیم که سوسیالیستی ساخته میشه، در چین و در کوبا و دیگر دولت هایی که کارخانه های دولتی موجود است، در آنجا دولت میتواند کارهای بگیم که زود و فابریکا سازد و دیگر دیگر. در ساخت بازرگانی باید دولت شرایط فراهم آورد که خود مردم جای کاری سازد.
اقتصاددان تاجیک میگوید حکومت باید به صاحبکاران یاری رساند که آنها رشد کنند. برای مثال در شرایط تاجیکستان مهاجر کاری که چند سال مهاجرت رفته میآید و با یک مقدار پول در دست داند تواند یک کارخانه و یا تجارت خردوی خود را براهماند، خلاصه کرد ایگموف. اما مقامات در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری یک روند طبیعی است و حالا قریب هیچ کشوری در دنیا نیست که در کشورهای دیگر مهاجر کاری نداشته باشد. کشور اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان حالا روسیه است و اقتصاد کشور پایبندی پول مهاجران کاری. از این رو با بد شدن وضع اقتصاد روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب میبیند. این است که سازمانهای بین المللی به تاجیکستان توصیه میدهند تدریجا جایهای کاری را در داخل بیشتر کند و بجز از روسیه کشورهای دیگر را نیز برای مهاجرت کاری پیدا کند. مقامات در تاجیکستان اعلان کرده بودند که با قطر دایر به مهاجرت کاری سازشنامه بستند، اما تا به حال این برنامه موفق نشد. شماره مهاجران کاری در این کشور خلیج خیلی کم است. راه مهاجران به این کشور پوره هموار نشده است. مذاکرات تاجیکستان با کره جنوبی در این سمت ادامه دارد، ولی تا هنوز نتیجه به دست نیامده است. هرچند یک قسمی از مهاجران تاجیک اساساً آنهایی که شناسنامه روسی دارند به کره جنوبی راه یافتند و آنجا کار میکنند. پیش بینی حکومت تاجیکستان از افزایش مهاجرت در 3 سال آینده در حال است که در نیم سال 2020 مهاجرت ساکنان از کشور 57% کم شده است. گلرو جبارزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ماه ایول زمینی نشسته در دوشنبه گفت در دوام 6 ماه سال جاری بیش از 129,000 شهروند تاجیکستان با هدف کار به خارج سفر کردند و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 170,000 نفر کم می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندانی زنه که یک ماه پیش هنگامی تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید انتظاری درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوه ساکن 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدنی رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او دارویی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینات روح‌الله ارائه میکنم. زبیده شریفوه عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ایدا سوش خون رفته است، ای ایدا بینی خون رفته است، ای تمام تولید کردگی نیست، ای کاپل مونده گیدا، این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با من پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو دارم. این معلومه که یکم مدامی نیسته که دریا عرض کردگی های پرکرتور دارم.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبتدار را مقصر میدانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سید فیض اللهیف شوهر زنی فریده که هماکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموزی همسرش به خود نیامده است. او گفت
شب فریده ما اویله ما میسو بردم 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن دروختم روسیش خو وقتی که اپتیک درمونو فروشنده ما را پرسید که میکم جوی که مینوس پلوس کدگی همیو شام بگیرم. ما گفتم که بگی ها مشغول ما یگون جون رفتم. مقصد کی گفت که دروخت به فکرم تیار بود. بعد در اصل هر یه ادم مثال معامله همه شوی کنم بعد دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقی میرزایوه که روزی مرگ این زن نوبتدار بوده است، در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیوی آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود اون وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایوه هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبر بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی کنند. در پی این حدیث دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه شکایت دارند که معاون وزیر تندرستی آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. نرگس سعیدوه معاون رهبر کمک اولیه طبی سانیتاری اوید به مادر کودک گفت هنوز فرمانی از کار رفتنش امضا نشده است ولی در حال برکناریش تا به پرزیدنت و دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد برد.
معاون دیده گفت یو چی به اومدیم خیلی اومده باشن که بدرویم اومدیم تحلیل کردن سوال میتیا نوبتی ما اومده کین شما مکتون سعید و نرگیز معاون مادر کودک چند سال شد مکتون پنجم سال رفته ایستاده است که داد زده دست زده تخلط کیه تو دکتر اندوکرینولوگ معاون مادر کودک میشوی تو معلمه جان میبخشی من وظیفه را نخریدم مرا کلکتیوم اتفاق کسبه مرا انتخاب نمودن که تو زنای حامله به صاحب نمانند.
وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به رادیوی آزادی این حادثه را شرح نداد. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگام تولد 24 نفر وفات میکنند. این سبب هم ذکر گشته است که برای فوت زنان هنگام تولد و بیماران دیگر بر اثر خطای پزشکان تقریبا کسی جزا نمیگیرد و بناان وضع هم خیلی کم تغییر میکند. حالا والدین فریده شریفوا که سه فرزند او نیمه یتیم شدند از مقامات میخواهند حادثه موشکافانه تحقیق و از مرگ و میری مادران دیگر جلوگیری شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شهرداری دوشنبه با صدور یک قرار رجای کاری مرکز و نقطه های سودا و دیگر خدمات رسانی های معیشی را به تنظیم درآوردن است. در این باره سامانه رسمی حکومت دوشنبه روز 11 آوگوست با نشر یک قرار نوی رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه خبر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شریفی پیشکش می نمایم. بر اساس این قرار منبع صاحب کاران باید سند های خود را به کمیسیای موافقه سازی رجای کاری پیشنهاد نمایند. این قرار در حالی است که برخی ساکنان میگویند در مقایسه با مرکز های سودا و دیگر انشاءات های معیشی حالا کاری شبانه بعضی شرکت های ساختمانی آنها را بیشتر عصبانی نموده است. دلشاد محسومو سر متخصصی ریاست رشد اقتصاد و سودای دوشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار به شرکت های ساختمانی دخل ندارد. او در شرح قرار گفت طبق آن رجای کاری یگانه پیش بینی نشده است و خودی صاحب کاران این را معین میکنند، اما کمیسیا آن را مورد آموزش قرار میدهد که انشاءات مورد نظر تا کجا میتواند آرامش ساکنان را خلل‌دار سازد. کمیسیا اوید به مقررسازی و موافقه رجای کاری با قول صحبت همون ساعت کاری تمام نمودی خدمت رسانی ها از مرکزهای سودا سر کرده تا سرتراشخانه کاشانه های حسن و قهوه‌خانه ها را می آموزد.
بعضی حالات بودند که بعضی صاحب کار مثلا تا ساعت 10 11 را گرفته گیان مثلا یک تا ساعت 12 یک شب کار میکردن. بعضی ابیکتی هست که مثلا در تک خانه استفاماتی هم مثلا به مقصد آرامی خلل کردن آرامی ساکنان بعضی وایو می شود. مثلا همین روی ترتیبات جمعیتی روی نکردن در حالات مثلا بیرون از ویژه کاری شو فعالیت کردن.
تلاش ها برای تامین آرامش ساکنان در حال است که روز 13 آوگوست ساکنان گفتند آنها را بیشتر کاری شبانه برخی بناهای نو ساخت نگران کرده است. زمرد ساکنی کوچه حسین زاده در مرکز پایتخت گفت گرد و اطرافشان پر از بناهای نو ساخت است که از صدای بلند آنها زیاد عصبانی شدند. چندی از همصوبتان در کوچه نعمت خرابایف ناحیه فردوسی دوشنبه گفتند گاهی کاری ساختمانی بناهای اطرافشان تا قریبی صبح ادامه میکند که برایشان ناراحت کننده است. یک کارمند شرکت ساختمانی در دوشنبه که نخست نامش برده شود گفت ساختمانی بنای آنها جشنی است، بنابراین تلاش میکنند کارها را به زودی انجام دهند. او افزود که تا جشن 30 سالگی استقلالیت باید کارهایشان را به انجام رسانند. شکایت ها از کاری شبانه بعضی شرکت های ساختمانی ماه ایول در نشست خبری اخیر شهرداری صدا داد که مسئولان حکومت دوشنبه گفتند این مسئله از مد نظرشان دور نمانده است. محمد سعید زبیدزاده معاون اولی رئیس شهر دوشنبه گفت در حدود دوشنبه 300 ابیکت ساختمانی بوده، آنها باید در ساعت های معین پیش بینی شده کاری خود را پیش برند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم، یار سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من دوست میدارم تو را.
قمرگل 15 ساله ماه گذشته با کشتن دو طالب و قاتلان پدر و مادرش در سراسر جهان دور زد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ستایش از کارش او را به کابل خواست، ولی تا کنون قمرگل را ندیده است. برای این کار رئیس جمهور شماری از حامیان حقوق زن در زادگاه قمرگل در ولایت غور او را تنقید کردند که به این دختر بی‌اعتنایی میکند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سویتا عزیزی یکی از منتقدان رئیس جمهور است که میگوید
از قهرمانی دختر باید قدردانی صورت می گرفت. وقتی که رئیس جمهور دختر به کابل خواسته بود، بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان می تن مورد احترام قرار می گیرند و از آنها قدردانی می شود. ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری می شود.
فرزانه یکی از فعالان دیگری حقوق زن در ولایت غور با خبرنگاری رادیو آزادی گفت بی‌اعتنایی و فراموش کردن کارنامه قمرگل به احترامی به حقوق زن است. او افزود
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خون پدر مادر خود این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد. مثل یک زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند. باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند.
قمرگل میگوید دفتر ریاست جمهوری افغانستان از او خواسته است که با رسانه‌ها صحبت نکند، به همین دلیل نخواست که صدایش پخش شود. قمرگل افزود در مهمانخانه در کابل زندگی میکند و اجازه دیدار با کسی را ندارد. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشری ولایت غور این وضع را نگران کننده میدانند و میگویند افزون بر اینکه به قمرگل بی‌توجهی شده است، او را از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم کردند. فریده ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور در این باره به رادیو آزادی گفت
یک ماست که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است. من امیدوار هستم که هر چیز زودتر سرنوشت قمرگل تعیین شوه و دولت تصمیم درباره از این بگیره.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان درباره این مسئله اظهاری نظر نکرده است. قمرگل 15 ساله روز 16 میول در ناحیه تیوارا در ولایت غور، یک منطقه کوهی و دور افتاده افغانستان، دو جنگجوی طالب را کشت و نامش در سراسر جهان سری زبان ها شد. قمرگل آن زمان می گفت جنگجویان پدر و مادرش را در پیش چشمانش کشتند و او مجبور شد افتمات کلاشنیکوف را که در اتاقش بود گرفته حملوران را نابود کند. قمرگل را مقامات رسمی اول به یک محل امن و سپس به کابل آوردند تا از دست طالبان امین باشد. بعدن گزارش های زیادی هم نشر شد که یکی از جنگجویان طالب شوهر این دختری 15 ساله بوده است و مناقشه بین همدیگری با خونریزی در خانواده دختری نورس انجام می ده است.
دانشگاه دولتی شهر کلوب که سالی گذشته با ساختمان باغ در پیشروز رئیس جمهور تاجیکستان سهم گرفت، 5 میلیون سومانی معادل نیم میلیون دلار قرضدار شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. باغی به نام سید علی ولی‌زاده را در مساحت بیش از 3 هکتار شرکت فریدون ساخت و آن را ماه سپتامبر سالی گذشته هنگام سفر پرزیدنت رحمان به کلوب استفاده دادند. عبدالسلام میرعلی‌زاده رئیس دانشگاه دولتی شهر کلوب چند روز پیش هنگام نشست خبری گفت
سید بانو سید علی ولی‌زاده میراث گرفته از دانشگاه قرض یافت است. هر من 6 ماه است که همون دست من میبیایم قرض 5 میلیون هست. بعضی صاحبکار بیچاره راست شب گفت گریه میکند که ما به شما باخت کردم، پول مرا بدهید.
نگرانی دیگری ماموریت دانشگاه از آن است که هنوز مسئله قرض را حل نکرده بعضی جایهای باغ تعمیر طلب شدند. با گفته آنها بعضی از ساختمان‌های داخلی باغ ویران شدند. یک استاد دانشگاه دولتی شهر کلوب به شرط فاش نشدن نامش گفت شاید یک سببش این است که بخش از باغ را معلمان درست کردند و از بس که حرفه‌ای نبودند احتمال کوتاهی سر زده است. سالی پیش در همین شب روز رادیو آزادی گزارش داد که گروه از استادان دانشگاه دولتی شهر کلوب بیل و کلن در دست به جای استراحت اجباراً به کار در ساختمان باغ جلب شدند. اما خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته در اطلاعیه رسمی نوشت کارهای ساختمانی و برقرارسازی باغ مذکور در دوام 4 ماه با جلب بناکاران محلی با صفت بلند به انجام رسانده شده است. هنگام تجلیل از جشن‌های مهم در تاجیکستان ساختمانی باغ‌های فرهنگی و بناهای استقامتی یا کارخانه‌ها اوج می‌گیرد. اکثر این بناها را یا اداره‌های دولتی و یا صاحبکاران می‌سازند. بعضی از کارشناسان میگویند اداره های دولتی برای کم خرج شدن ساختمان ها بیشتر از نیروی کارمندان خود استفاده میکنند. سال گذشته در شهر کلوب در مجموع 5 باغ فرهنگی و فراغتی ساخته بودند که مسئولیت ساختمانشان را کارخانه آلومینی تاجیک، وزارت مالیه و معارف، کمیته اندراز، اداره راه آهن و دانشگاه دولتی کلوب به عهده داشتند. کارخانه آلومینی تاجیک با خرج 4 میلیون دلار گوشه پریج را بنیاد کرد که با واکنش های گوناگون روبرو شد. عبدالسلام میرعلیزاده رئیس دانشگاه دولتی کلاب میگوید از بس که باقی به نام سید علی ولیزاده در اختیار آنهاست خود را مسئول میشمارد که بخش های ویران شده آن را تعمیر کند ولی نگفت برای این کار از کجا پول خواهد یافت.
پرابلمی هست که باید در 75 سال حل خود را میافت. متاسفانه این مسئله حل خود را نیافته است.
در عین زمان تاکید کرد که اگر به جای این باغ خوابگاه می‌ساختند حداقل مشکلی به جای ماندن دانشجویان حل می‌شد. دانشگاه حالا یک خوابگاه دارد که برای 400 نفر پیش‌بینی شده است ولی بخش دیگر در منزل‌های اجاره و یا خانه نزدیکان زندگی می‌کنند.
هر کس که ندارد حتی خیان ندارد با هیچ کسی شانی زان دل سی تو ندیدم با هیچ کسی شانی زان دل سی تو ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد کسی ندارد حتی خیان ندارد با هیچ کسی شانی زان دل سی تو ندیدم با هیچ کسی شانی زان دل سی تو ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد جان به جمالی جانان میلی جهان ندارد
Jack Falcon.
در نخستین هفته آغاز سال خانیش ساکنان برخی نواحی کشور از بی‌مکتبی و شرایط بعدی تحصیل فرزندان دیگر بار صدا بلند نمودند. در این باره من علی شریفی گزارش می‌دهم. در دهه پلدارک ناحیه کوهستان مسجا خواننده ها سال تحصیل را نه در مکتب بلکه در منزل ساکنان آغاز نمودند. اهالی این دهه دوردست نزدیک 2000 و شماره خوانندگان بیش از 300 تن را تشکیل می‌دهد. محمد قول نوروف یکی از ساکنان دهه روز 20 آوگوست به رادیو آزادی گفت دو سال قبل یگانه مکتب دهه با دلیل صدماوی بودن تخریب شد. او افسود که خواننده ها تا این مدت جای یگانه برای تحصیل نداشتند.
مکتب نیمساخت دو سال باز کندیان مردم به مکتبان در خونه آدمان میخونند. خواه آدمان هم شرایطوش وزمی شد. خونه هاشون گرفتن درومدین شیدین آدر فصل زمستان و مرازر خونه مکتب نیمکاره.
نوروز روزی زاده دیرکتوری مکتب رقم 16 دهه پلدورک مکتبی که قبلا خواننده ها تحصیل میکردن گفت این مکتب را دو سال پیش برای در حال صدماوی بودن از پایدیوار چپا کرده در جایش ساختمانی مکتبی دوشانه شروع گردید، اما تا حال ساختمانش به انجام نرسیده است. در حالی که به قول همصوبتمون مکتب در سال خانیش امسال باید به استفاده داده میشد. او گفت تاخیرکاری در کاری ساختمانی باعث سرگردانی خوانندگان شده است. بعضی از بوشندگان دهه چنین ادعا دارند که سرگردانی و از مکتب دور ماندن فرزندانشان نتیجه بی‌توجهی مسئولان معارف ناحیه است. اما سفربای سلیموف مدیر معارف ناحیه کوهستان مسجا چنین ادعا را بی‌اساس می‌داند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
مردم عادی سال را میکنند، نه فکر میکنند پر همون مبلغ جدا شده گسی کاری ساختمان ساخت مهلت مبلغش 3 ماه به 3 ماه ساخت و مبلغ مکتب اگر پر میگذشت شاید با رنگ دیگر میگذره مبلغ زودی کوارتال نقشه بندی شده دیگر.
پلدورک ناحیه کوهستان مسجا یگانه دهه نیست که ساکنانش از ساختمانی مکتب های نیم ساخت و شرایط تحصیل فرزندان در تشویشند. ساکنان دیگر منطقه های کشور نیز چنین مشکل را دارند. چندی از ساکنان دهه استقلال شهر وحدت از زمره آنهایند که روز 21 آوگوست به رادیو آزادی گفتند 6 سال باز انتظارند که کی مکتب دهه‌شان ساخته می شود. فعالان این دهه گفتند 6 سال قبل عرب‌ها برای ساختمان مکتب دهه پول جدا کردند و می بایست مکتب تا 2 سال بعدی ساخته می شد. عبدالقهار یونس‌زاده ساکن دهه به رادیو آزادی گفت فرزندانش تا 8 کیلومتر راه به دیگر مکتب رفته تحصیل میکنند که برایشان خیلی مشکل است. خال محمد تورزاده مدیر معارف وحدت به رادیو آزادی گفت مکتب دهه استقلال با 12 میلیون سومانی مبلغ شیخ‌های عربستان سعودی باید ساخته میشد. او افسود که بعد آن که 1 میلیون سومانی مبلغ ساختمان را پودرچی ساختمان از خود کرد، عرب‌ها دیگر پول نگذراندند.
مکتب باید 4 روشنه میشید تمامی بسین و ساون و همه در داخل همو بود. افسوس که بنابرای سبب من این خیلی کورو شدم، این من حاضر با تاخیر گذاشته شد. خیلی ما گفتیم که اقلا 2 روشنه شبر داریم و همون مکتب 25 طلبهش که بسیار های ما همون جا اقلا وای کنیم که حاضر مخاموت هم اندازه جمع نشده استودیان بزور همه معاشی موزی معاشی آموزگارا را دادیستیم.
به قول تورزاده ساختمان مکتب سال 2014 آغاز یافته بود که باید 4 آشیانه می شود. برخی تحلیلگران به نظارتی و وجود فساد را از عاملهای اساسی تاخیر و در حال نیم ساخت باقی ماندن مکتب ها ارزیابی می کنند. تامین شفافیت در طرح های ساختمانی از مسئله هایی است که از سوی آگاهان به نظر شبهه نگریسته می شود. در تاجیکستان امسال تعطیلی تابستانه 17 آوگوست جنبست شد و طالب علمان سال خانیش را در همین روز آغاز نمودند. در مجموع در تاجیکستان 3884 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می کند که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکن تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکن درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاونی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگری پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضلالدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما به یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها وای شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما
رادیو